أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چند تا سوال شد راجع به عرایض قبلمون. راجع به پنجشنبه هم یه عذرخواهی بکنم که این برنامه‌ی طرح ضیافت که تو دانشگاه اجرا میشه، اینا اصرار زیاد داشتن که یک جلسه خدمتشون برم. من دم حالا در پایان بحث تکبرمون بود، لذا پنجشنبه رو ذهنم رسید مناسب تر باشه. اینه که یه عذرخواهی میکنم که پنجشنبه نشد خدمتون برسه. سوال شده که این که ما در صحبت کردن با لفظ جمع مؤدبانه، اینه که انسان با لفظ جمع به کار ببره به جای تو بگه شما مثلا، چرا در مورد خدای متعال اونجا لفظ مفرد یعنی تو گفته میشه؟ استثناءً همینطوره، فقط راجع به خدای متعاله که حتما لفظ باید تو گفته بشه. علتش اینه که راجع به وحدانیت خدای متعال میدونید بحث بسیار مهمی است که آیا خدا یکیست یا شریک داره. وقت مسیحیان و یهودیان اینا قائل به شریک هستند، خدای یگانه رو قبول ندارن، خدا رو دو یا سه میدونن. ما به خاطر اینکه تصریح بکنیم در لفظمون که حتما اعتقاد داریم خدا یکی بیشتر نیست، اینه که راجع به خدای متعال حتما از لفظ مفرد استفاده میکنیم. این به خاطر اینه که میخوایم تصریح بکنیم به یگانگی خدا، وحدانیتش رو میخوایم شفاف بیان کنیم. حتی توهم ابتدایی هم میخوایم تو ذهن کسی ایجاد نشه. توهم ابتدایی که ولو تو ذهنش یه لحظه خطور بکنه که نکنه خدا دو تا یا سه تا، و بعد این توهم رو فوری بیرون بکنه بگه نه من میدونم این آقا مثلا مسلمان است و خدا رو یکی بیشتر نمیدونه. این به خاطر اینه و از این جهتی که راجع به خدای متعال حتما باید ادب اصلا همینه که اونجا لفظ تو میگیم و منظورمون خدای نکرده توهین نیست، منظورمون تصریح به یگانگی خداست. اما در مورد انسان ها نه، اونجا حالا بگیم شما، یک کسی هم فکر کند که این شما منظور چند نفر بوده، بعدم بفهمد که نه شمایی که ما گفتیم یه نفر بوده، احتراماً بهش شما گفت، این زیاد مشکلی رو به وجود نمیاره، چون وحدانیت مورد خداست که خیلی مهمه. با توجه به اینکه توجه به پستی و حقارت خود باعث تکبر می شود، آیا برای معالجه تکبر بهتر نیست که روش توجه به حقارت و پستی ترک شود؟ مثلا این سوال ابتداش هم درست نیست. ما نگفتیم که توجه به پستی و حقارت خود باعث تکبر می شود، اتفاقاً عکسشه. وقتی انسان بفهمد حقیره و کوچکه، تکبر رو ازش میگیره. بفهمیم که هیچی نیستیم، بفهمیم کمالات مال خودمون نیست، اگه چیزی هم داریم منشأ صدور داره که خدای متعاله. منتها یه صحبت دیگه بود، شاید منظور این آقا اون بوده و اون این بود که فرمود تو روایت که هر متکبری یک ذلتی رو در خودش می‌یابد. اون ذلته و حقارته که او رو به تکبر وامی داره، یعنی یک کوچکی رو احساس میکنه، تو تلافی کردن و جبران کردن اون کوچکی به فکر این میفته که خودش از کوچکی در بیاد بالا، وقت به جای این که برد اون کمالات رو تحصیل بکنه تا حقیقتا بیاد بالا، خودشو بالا میگیره، نه اینکه خودشو بالا ببره. بذا اون عزیزمون حالا هر کس هست سوال کردن، اگر سوالشون رو تصحیح بکنن فکر میکنم جواب سوالشون هم حل بشه. راجع به دوستی های افراطی سوال شده که چگونه مهر این گونه افراد رو از دل بیرون کنیم. محبت های افراطی اینه که انسان در غیاب رفیقش فکرش مشغول به اوه، عوض این که با خدا بتونه، مثلا استاده الان نماز میخونه رفیقش هم اینجا نیست، باید با خدا حواسش به پروردگارش باشه، به یاد رفیقشه. گاهی هم چه بسا از نماز مثلا منصرف میشه به خاطر که رفیقش نیست اینجا، میگه چون رفیقم نیست منم نمیام، زیارت مثلا میخواد بره نمیره زیارت امام هشم علیه السلام چون نمیتونه دوری رفیقش رو تحمل بکنه. ببینید ایناست که هم زیارت نره مشکل سازه و هم که زیارت بره و حالا رفته اونجا فکرش مشغول رفیقش، عوضی که دلش رو وصل به امام بکنه. لذا این محبت های افراطی که اسمش رو ما انس میگذاریم، این انس خیلی بلا به سر انسان میاره. جلسه قبل راجع به عاجز بودن انسان یه صحبتی کردم، گفتم انسان خیلی عاجزه، یک شب همی بود که یه میخواد یه محبت از دلش بیرون بکنه، منه در توانش نیست، خیلی سخته، یه محبتی میخواد وارد بکنه که بجاست، میبیند خیلی مشکل داره. در صورت راجع به بیرون کردن محبت های افرادی دو تا کار با هم باید انجام بگیره، یکی این که دیگه اون شخص رو نبینه به هیچ وجه، چشمش رو به شدت مراقبت بکنه، دوم این که تا مدتی که او رو نمیبینه فکرش رو از رفیقش منصرف بکنه. چطور منصرف بکنه؟ اینطور که هر وقت به یاد رفیقش افتاد تکش رو حواسش رو پرت کنه به یه چیز دیگری، که بهترین راهش هم ذکره، شروع کنه با خدا حرف بزنه، ذکر بگه، نگذاره فکرش به یاد رفیقش بیفته، به یاد خوبی های او که دوره تشدید میکنه. این دوتا کار با هم باید انجام بگیره. این کسی کار اول انجام داد، یعنی نگاه به اون نکرد، اما کار دوم موفق نشه، نه تنها محبت بیرون نمیره، گاهی شدیدتر هم میشه و شخص به قول ما داغون میشه، او رو نمیبینه اما فکرش دائما به یاد رفیقش باشه. این بدتر هم میشه، چون شیطان میاد وقتی انسان رفیقش رو نمیبینه بیشتر میاد خوبی ها را جلوه میده، وقتی رفیقش رو میدید دیگه خوبیش رو بیشتر نمیتونست ببینه، اما حد خودش بود، اما وقتی نبینه او رو اما به فکرش باشه، شیطان میاد خوبی رو بیشتر بزرگش میکنه، این بیشتر محبت دیدن او به دلش میفته. بزا بهترین کار دوتا کار با هم، هم او رو نبینه که صحنه جدید خوبی از رفیقش دیگه نیاد، و هم نسبت به گذشته هم هی حواسش رو پرت بکنه تا صحنه های گذشته هم آهسته آهسته از ذهنش بره بیرون. گاهی ممکنه 30 روز 40 روز اول طول بکشه و خودش هم احساس نمی کنه که تفاوتی کرده، اما بعد 30-40 روز یواش یواش احساس کنه داره به فراموشی سپرده میشه. بعدش هم اگر یه بار دیگه او رو ببینه هیچی، مثل که تمام زحمات که کشیده داره از بین میره، باید مواظب چشمش به شدت باشه. آیا صدقه دادن برای سلامتی امام زمان علیه السلام اشکال داره؟ دعا برای سلامتی ایشان چطور؟ نه اشکال نداره، بلکه خوب انسان به یاد حضرت هم صدقه برای سلامتشون بده هم دعا بکنه. اون چه که تضمین شده خدای متعال ضمانت کرده طول عمر آقاست، اما بیماری آقا رو خداوند ضمانت نکرده که آقا مریض نشه. رضا احتمال این هست که امام علیه السلام مریض بشوند، لذا دعا کردن و صدقه دادن برای سلامت آقا بجاست. مریض هم که نشوند، فرض کنید کسی دائما سالمه، حالا شما دعا بکنید برای سلامتیش که اشکال نداره، که چون رفیقتون سالمه میگید همیشه سالم باشی، این معنیش نیست که میخواست مریض بشه و شما دعا شده، نه، خود این دعا آرزوی خیر برای دیگرانه و این آرزوی سلامتی برای امام زمان علیه السلام نشانه محبت شما به آقاست، دوست دارید همیشه آقا سالم باشه، چنانچه دعا میکنید خدا قصه های دلشون برطرف شه. حضرت خیلی غمناکه، مصیبت های جامعه رو که مسلمان ها رو که میبینن خب خیلی نگران هستن، مصیبت های گذشته هم هست، اینا هم تو رو دلشون جمع شده. حضرت میخوان اقدام بکنن به اذن الهی و خونخواهی بکنن تمام خونهای به ناحق ریخته شده انبیاء گذشته. این 124 هزار پیامبر خیلیشون شهید شده، اوصیای اونا هم تازه همینطور، و بعدم امامان، همه اینا خونخواهشون آخرین وصیه حجت الهی است. این طالب به ظهور الانبیاء و ابناء الانبیاء، اینا تا کسی برای خودش اتفاق نیفته زیاد جا نمیفته. من یه بار یه جوان اومد بود پیشم کار داشت، وقتی اومد یه مدتی گریه میکرد نمیتونست حرف بزنه، گذاشتم تا یه مقدار گریه کرد، بعد پرسیدم چی شده، مشکلش، فهمیدم که خواهرش کشته شده توسط شوهرش، شوهرش که شوهر خواهر این جوان، خانم خودش کشته بود، بس کشیده شده به دادگاه، چند سال طول کشیده بود و اینا میخواستن فوری اعدام بشه این آقایی که عمدن خانمش کشته شده بود، به دلایلی کار دادگاه عقب افتاده بود، گریش برای این بود، بسیار ناراحت بود و گفت چرا این تأخیر میفته، شما میتونید اقدام بکنید مثلا به دادگاه سفارش بکنید اینو زود به سزای اعمالش برسونه. حالا ببینید یه داغ دیده، خواهرش کشته شده، قاتلش رو نمیتونه ببینه زنده است، در حالی که روال قانونی گاهی همینه، باید زمان ببره، یعنی باید مشخص بشه که این عمدی بوده، سهوی بوده، خطایی بوده، اینا باید گاهی روال قانونیش طی بشه و گاهی شبهاتی هست در پرونده، گاهی بالاخره اون شخص وکیل میگیره، وکیل میاد یه سری صحبتهایی میکنه که بحث رو عوض بکنه، اینه که زمان میبره، اما منظورم اینه که دم این جهان گریه میکنه. من یه لحظه صحنه رو که دیدم و فکرم رفت تو امام دوازدهم علیه السلام، به اون هیچی نگفتم، دم حالا این داغ دیدست هم گفتم ببین آقا یه نفر مظلوم رو کشته شده تحمل نداره که قاتلش زنده باشه، دو سال سه سال هنوز زنده است، چطور امام زمان علیه السلام این همه مصیبت هایی که میبینید، بخشش هم نست که حالا تو عراق میبینید چقدر مظلوم کشته میشن توسط این آمریکایی‌ها و وهابی‌ها، تو افغانستانش همینطور، تو فلسطین و لبنانش و جای مختلف چقدر مظلومانه مسلمان‌ها رو می‌کشن. خب خیلی شما خبر نداریم، اکثرش خبر نداری، اما مقدار کمیشی که اطلاع پیدا می‌کنیم نگران می‌شیم. امام علیه السلام این خون‌های به ناحق ریخته رو خلاصه می‌خوان جبران بکنن، به خصوص در رأسشون اولیاء الهی، از شما هرچی میتونید دعا بکنید برای ظهور آقا. گاهی شخص ملبس به لباس روحانیت با مادرش باید همراهی بکنه، آیا ادب در این هنگام پشت سر مادر رفتنه یا جلوی مادر حرکت کردن بین محظورین دیگه، بین هر دوشه. ببینید از یه طرف شخص باید کمال احترام به مادرش بگذاره و پشت سر او حرکت بکنه، از طرف دیگر شأن لباس غیر شخصه. شخص نه، شخص خودشه که کوچکه، بچه مادرشه، باید احترام به، اما لباس پوشیده، این لباس لباس پیامبره و اگه بخواد پشت مادرش هم حرکت بکنه، بیننده ها مردم هم که خبر ندارن که این آقا فرزنده ایشونه، که شاید یه توهمات دیگه هم بکنن، فکر کنن اصلا یه زن غریبه است، این آقا پشت سر رو داره حرکت بکنه. و ادب تو این جاها این نیست. لذا بین محظوره اینه، ما اینطور میگیم اگه بیننده وجود نداره، یا بیننده اگه هست همه خشوقامن میدونن که این آقا فرزند این مادر، اینم مادرشه، اگه اینه یعنی هیچ توهمی بیننده ها اتهامی بهش نمیزنن، اینجا کمال احترام به مادر بگذاره، پشت سر رو حرکت بکنه و ببینید این حالت تو وجودش همراه با رضایت هم هست یا نه. چون بعض وقتا این کاری انجام میده تو دلش مونه که با زور داره این کار انجام میده، اگه تای دلش هم نه راضیه، پشت سر مادر رو ازم میگه وظیفه منه، این معلومه هیچ تکبری نداره. اما اونجایی که در مقابل دید دیگران هست، اتقوم مواضع تو هم شاید اولا باشه. من جمله حضرت موسی علیه السلام به ذهنم منتقل شد که وقتی که اومد برای دختران شعیب آب داد به گوسفندان و بعدن بدون هیچ چشم داشتی رفت زیر درخت زیر سایه گرفت خوابید و خستن بود، هم مسافر بود هم دشمنان در مقام کشتنش بودن، هم تنها بود، غریب بود، هم هیچی نداشت، گرسنه بود، هم توی شهر غریبی وارد شده بود، هیچی، اصلا نمیدونه چه بکنه، جوانم بود، ازدواجم نکرده بود. یه جمله دعا کرد، قرآن کریم از زبان او بیان میکنه، میگه وقتی رفت زیر سایه درخت استراحت بکنه، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا اون چه خیر به من نازل بکنی من فقیر به او هستم. اینطوری با خدا حرفش زد، گفت من یه آدمی هستم ضعیف، منتظر ارسال خیر از ناحیه تو هستم، خدای متعالم همچه بیاد به میدانی کسی بخواد دستشو بگیره چه میکنه، همچین اسباب شفران که یه جوانی که هیچی نداشت یه اسباب ازدواج براش فراهم کرد که چشمای همه راست وای میشه، که عجب، پس خدای متعالم اینطوری میتونه بکنه. خب دخترای شعیب چیکار کردن؟ وقتی رفتن تو خونه برای پدرشون نقل کردن، گفتن یه جوانی اومد کمک من کرد. یکشونم به پدر گفت پدر خوبه که او رو اجرتش بدید. خب شعیبم مدت ها بود منتظر یه داماد بود، اما حالا اینا رو نمیدونست برنامه چیه، خدای متعال داره اسبابش رو فراهم میکنه. خودش هم ظاهرا نابینا بوده، تو روایت داره که چند بار نابینا شده، اما حالا تو اینجاشو نمیدونه نابینا بوده، اما پیر بود، ابونا شیخون کبی تو آیه قرآنه، پیر بود. به دخترش گفت که برو و جوانو بگو بیادش، ولی خودش میرفت دنبالی که نمیتونست بره، معلومه که پیر بوده یا حتی نابینا ممکنه بوده. دختر بلند شد رفت، بعد تو موسی گفت بابام شما رو کار داره، میخواد پاداش این آبیاری که کردید بر گوسفندانو به شما بده. حالا حضرت موسی علیه السلام میخواد بلند شد بیاد، نشونی خونه شعیبه که نداره، که تو روایت داره که جلوی دختر شعیب را افتاد نه پشت سر او، به دختر نگو را بیفت برو منم میام، برو تا ببینم از کون طرف باید بیام، در حالی که دختر شعیب حجابش هم کامل بودا، اما در این حال ببینید ادب رو چیه. یه جوان، اونم حضرت موسی علیه السلام، اون زمان ببینید چقدر فرهنگش بالا بوده، چه دقت‌هایی داشته. حضرت موسی جلو حرکت کرد به دختر شعیب که نمیشناختش این کی اصلا، گفت شما از پشت سر فقط به من برو، از کدوم طرف برم. حرکت کرد. وقت یه جمله داره، جمله خیلی زیبایی است، گفت ما، حضرت موسی گفت ما از خاندانی هستیم که پشت سر زنان به قد و بالای اونا نگاه نمی کنیم. خیلی جمله بزرگیه، جمله خیلی شیرین هم هست. ما از این خاندان اینطوری هستیم، یعنی به ما اینطور یاد دادن. بالاخره جوانه دیگه، بخواد پشت سر زن حرکت بکنه، شیطان خفری بشونده. همین که پشت سر هست اندازه شد اینه دوندم چاق لاغره، دوندم چیه گفتم لباس اون زن هم ممکنه یه چست به بدنش و چیزای دیگه. انسان باید ملاحظه خیلی چیزا رو بکنه. ادب تو چیه؟ فرهنگ کجا بالاست؟ اینکه پشت سر حرکت کنی یا جلو؟ و ای کاش این آداب رو ما خوب میدانستیم و عمل میکردیم. اگر انسان مادام، یعنی دائما در پی رعایت این اصول باشد، مالی خولیا میگیره. منظورشون این، حالا دنبالش توضیح دادن، یعنی توهم تعبد بسیار او را متکبر میکند. آیا این باز از وسوسه های شیطان است که بارک الله تو دیگر متواضع ترینی؟ هر شود که رعایت ادب همیشه شیرینه، حتی اونجایی که گفتن ادب رو لازم نیست رعایت بکنید، معناش این نیست که باید ترک بکنید. مثلا دو تا رفیق که دائما با همن، گفتن دیگه لازم نیست آداب بخوای همش دو زانو مقابل هم بشینید یا هر وقت اون میاد جلو پاش بلند شید، چون با هم هستید بخواید مرتب رعایت بکنید خب تو زحمت میفتید. حالا این معناش اینه که اصلا رعایت نکنید و جلو رفیقتون پاتونم دراز بکنید و میگید گفتن. نه، تا اونجایی که شما تو زحمت نمیفتید بازم رعایت بکنید خوبه. ادب همیشه مساویه با خوبیه، بیادبیه که چیز بدیه، و بیادبی تو تقدر به قدرها از ضرورات بیادبیه. حالا میگن شما تو زحمت میفتید، اون اندازش که تو زحمتید نه رعایت نکن. مثلا از 5 بار جلو پاش بلند شدن 2 بارشو میتونی بلند شو، 2 بارشو بلند شو. نگفتن باید ترک بکنی ادب را، میگن لازم نیست رعایت بکنی. نه، به خاطر اینه که حالا تو سفر با رفیقتون همسفری 10 روز 20 روز بخواد دائما رعایت بکنید، کم کم سفر تلخ میشه برات. خاطر این بوده. تو روایت داره که تواضع از نعمت‌هایی است که مورد حسادت انسان واقع نمیشه. هر نعمت دیگری که انسان داره ممکنه دیگران حسادت بهش ببرزن. مثلا این کسی علم داره، تقوا داره، نمیدونم بهترین کارو انجام میده، شغل خوبی داره، نمیدونم تو ازدواجش موفق بوده و و و خیلی چیزا. هر نعمتی که انسان داره، نعمت ظاهری، زیبایی ظاهری داره، لباس خوب داره، نمیدونم یه مدرکی داره، یه ریاستی داره، دیگران ممکنه بهش حسادت ببرن. اما تواضع اینطور نیست. تنها نعمتی که انسان اگه داشته باشه مورد حسادت واقع نمیشه تواضع. لذا شما از تواضع شخص فرار نکنید، ولو به این وسوسه. حالا شما گفتید ممکنه وسوسه شیطان باشه که بیاد هی به انسان بگه بارکالله تو متواضع ترین هست. بنده عکسش رو میگم، میگم شیطان داره وسوسه میکنه با این جمله که شما رو از تواضع دست بردارید. اینو دقت بکنید. ما از خوبی نباید دست برداریم. وسوسه اونه که از خوبی دست بردن بیان به سمت بدی، به سمت تکبر بیان. بهانش هم این بذاریم که اگه تواضع داشته باشم شیطان تلقی میکنه برای اینکه من بهترین هستم. خب چیکار بکنیم؟ راهش اینه، از یه طرف دست از تواضع بر نمیداریم، از طرف دیگر همیشه خودمون رو باز پایین‌تر از دیگران میبینیم. دیگه کجا شیطان میاد ما رو وسوسه میکنه؟ و همه انسان ها بهتر از ماست. همینطور هم از فقط گفتن نیست، واقعش هم همینه. چرا وقتی کسی متواضع است حتی انسانهای متدین او رو تحقیر میکنن؟ به قول معروف دیوار کوتاه همه میشه. چه باید کرد که متعادل باشه؟ نه اینطور نیست. شما فرمودید که انسانهای متدین متواضع رو تحقیر میکنن. کجا متدین همچی کاری میکنه؟ اگه گفته بودید آدم های بیدین این کارا میکنن، یه درسته. آدمی که دین نداره یا دینش ضعیفه، آدمی که متدینه هیچ وقت کسی رو تحقیر نمیکنه. بله گاهی وقتا تو شوخی ها منظوره، حالا فکر میکنم مثلا این باشه، مثلا تو جمعای خودمونی رفیقا یه کسی که تواضع بیشتری داره میخوان یه مقدار شوخی بکنن، مزاح بکنن، میخوان سر سایه کسی بذارن، میبینن این که تواضع بیشتری داره سر سایه میذارن و بقیه میخندن. اگه این منظور باشه از سوالتون، خیلی خوب. اولا به اون دوستانی که این کارو میکنن میگیم کارتون حرامه. سر و سر یه کسی گذاشتن ولو تو ظاهر اونم هیچی نمیگه یا حتی همراهی میکنه، اما تو باطن خب ناراحت میشه. چرا تحقیر میکنید یک مؤمن رو؟ آیا حاضریم خودمون رو تحقیر بکنیم؟ دیگران ما رو تحقیر بکنن؟ لذا اینکه تو شوخی بخوایم یک کسی رو تحقیر بکنیم، سر و سرش بگذاریم بقیه بخندن، این درست نیست. نکته دیگه این که حالا من احتمال دیگه میرم تو این سوال این باشه که شخص تواضع رو با ذلت قاطی گرفته. اینم یه احتمال میدم که گفتن چیکار کنیم متعادل باشه، چون بعضیا به جای اینکه تواضع داشته باشن مقابل خودشون کوچیک‌تر از دیگران بدن، خودشون رو ذلیل میکنن مقابل دیگران. اون ذلت درست نیست. مثل اینکه کسانی بودن نسبت حیوان به خودشون میدادن، حتی در مقابل اهل بیت علیهم السلام میگفتن ما سگ درگاه این خاندانی. اهل بیت علیهم السلام راضی نیستن به این تعبیر. یه وقت میخوام ببینیم ما نسبت به حیوان، عوض میخوام خودم رو میگم، نسبت به حیوان خودم رو نگاه میکنم، بله پستر از حیوان هم هستم، همون سگی که دارم میگم یه حیایی داره که من قفتشو میخورم. حقیقتا یه حیای خیلی بزرگی داره که یه تیک استخوان بهش میدن، یعنی چه ابراز وفاداری میکنه به صاحبش. اما غرق نعمت الهی ما بازم اعتنا نمیکنیم، میریم به سمت کارهای دیگه. ما حیایی که سگ داره خیلی زیاده، حقیقتا یه روح بسیار بزرگی تو حیا داره که اگه یه مقدار اون حیا رو ما داشتیم خجالت میکشیدیم گناه بکنیم دیگه، همش تو مسیر خدا بودیم. اما این که تعبیر سگ به خودمون نسبت بدیم، این نه، مؤمن ایمانی تو وجودشه که اون ایمانه باعث میشه یه شرافت اومده تو وجودش. اهل بیت علیهم السلام تواضع رو به ما گفتن تواضع داشته باشیم، اما نگفتن خودتون رو ذلیل بکنه. نسبت دادن حیوان به خود این کار درستی نیست، ولی تو اشعار هم که گاهی بود این هم درست نیست. خب ما بحثمون از امروز چند جمله ای رو میخوام پیرامون تواضع صحبت بکنم، چون بحث تکبر یه مقدار طول کشید و زوایای متعدد بحث تکبر رو داشتیم، به خصوص آثارش رو گفتیم که تکبر چه آثاری بر انسان داره، چه مفاسدی داره. بعد عواملشو گفتیم، عواملی که باعث تکبر میشه، و بعد کیفیت معالجهشو گفتیم. این نکات چون همش گفته شد، لذا الان ذهن همه ما یه آمادگی داره که مقابل تکبر خب میشه تواضع. وقتی میگیم تکبر نداشته باشیم، چه بدیهایی داره، چگونه تکبر از خودمون بیرون بکنیم، همون راهکارا برای بحث تواضع هم مفیده. لذا اگه ما بحث تواضع رو کوتاه روش صحبت میکنیم، نه به خاطر اینه که اهمیت نداره، بحث خیلی مهمه، اونقدر مهمه که اصلا تو عبادت ها گفته میشه روح عبادته، که روایتش رو خوندم قبلا براتون. حضرت فرمودن چرا من روح عبادت رو در شما نمیابم؟ گفتن چیه؟ گفتن تواضع. بس خیلی مهمه، آثار خیلی خوبی هم داره تواضع، به طوری که اگه تواضع بیاد تو وجود انسان، هم در مقابل خدا بهترین استفاده ها رو میکنه، برای شبای قدر خیلی انسان میتونه نتیجه بگیره. این تواضع بیاد تو وجود انسان، بریم تو خونه ببینید اصلا ریشه اختلافات خونه برداشته میشه. این هم اختلافایی که بین زن و شوهر هست، بگه هر دو تواضع داشته باشن، چه نزاعی دیگه به وجود میاد؟ که حالا بحثش ها وقتی میرن جلو تصریح میکنن، تو روایت اومده گفته که چیه. لذا بحث خیلی مهمه. تواضع بیا در مغازه ببینید چی میشه، اصلا کی با مشتری نزاع پیدا میکنه، با رفیقش کی دعوا پیدا میکنه. اصلا تواضع یه صفت خوبیست، بیا تو وجود انسان زندگی رو عوض میکنه. درس میره بخونه در مقابل استادش که تکبر نداره، با حالت تواضع درس میخونه، دلش بازه، گوش میکنه ببینه چه مطلبی رو کی میفهمه، زود یادداشت بکنه. مسافرت میکنه همینطور، با حتی مقابل دشمنان، نه دشمنانی که دارن ضربه میزنن، اون یه بحث دیگری است که اشداء علی الکفار داریم، که اون اشداء هم به معنی تکبر نیست، معنی شدت در عمله، یعنی در مقام عمل مقابل اونا شدیده و هیچ ترحم نباید داشته باشه، مقابل رحما بینهمه. در صورت پیشا پیش دارم اینا عرض میکنم که یه وقت اگر صحبت پیرامون تواضع کمتر میکنیم، به معنای این نیست که بحث مهم نیست، بلکه به خاطر اینکه بحث تکبر رو توفیق الهی بیشتر داشتیم، چند روزی روش صحبت شد، 7-8 روزی، لذا دیگه پیرامون تواضع ممکنه کوتاه‌تر صحبت بکنیم. تواضع به چه معنایی است؟ اگه بخوایم تواضع رو حقیقتش رو ببینیم، دوره تواضع میاد تو دل انسان، یه روحیه ایست، صفتی است در روح انسان که خودشو پایین تر از دیگران، تو مقایسه با دیگران پایین تر میبینه. این معنی روحیشه، ولیکن در این حال تعریف های برای تواضع گفته شده. تواضع از کلمه وضعه، وضع به معنای چیه؟ قرار دادن، جعل و شی فی محل، یه چیزی رو در یه مکان میگذاریم، اینو میگن وضع، تو فارسی میگیم قرار دادن، نهادن. خب تا میگیم قرار دادن، گذاشتن، این لازمش خفض یعنی پایین آوردن یه چیزم هست، این لازمشه. قرار دادن یک شیء در یک محلی متعارفش اینه که از بالا گذاشته میشه پایین، نه اینکه از پایین بندازن بالا، از پایین نمیره بالا، از بالا میاد پایین، این لازمشه. مثلا تعبیرایی که تو عربی وجود داره، میگیم وضعته بالارض، اینو رو زمین گذاشتن. یا میگه وضعت المرأتو ولدها، زن زایمان کرد، ولدشو گذاشت. این گذاشت بالا رفتن نیست، بچه رو که بالا نمیفرسته که میاد پایین، مظلوم هم تولده. یا مثلا راجع به امانت میگه که جعل شیء ودیعتا عند امین، میگه فلان چیز رو امانت گذاشتم نزد فلانی. این باز گذاشتنه، نزد او گذاشتنه. یا وضع فی تجارته، این تعبیرم تو عربی هست، میگه تو تجارتش وضع شد، یعنی پایین اومد. پایین اومد یعنی ضرر کرد، اون حد متعارف که باید سود میکرده نکرده، اومد پایین. همه اینا یه نوع پایین اومدن تو معنای وضع وجود داره. اینا دارم عرض میکنم تا کلمه تواضع هم از همین خانواده است دیگه. تواضع یعنی انسان نفس خودش رو پایین ببینه. جعل النفس منخفضاً، حالا شاید این تعبیر تو کتاب لغت نباشه اما دارم استفاده میکنم از این تعبیرهایی که تو کتابهای لغت آمده، که انسان نفس خودش رو پایین ببیند. پایین دیدن غیر از پایین بودنه. خوب دقت کنید، یخ من میخوام نفس خودم پایین ببرم، حق ندارم. پایین بردن به اینه که نرم درس بخونم، نمیدونم کمالات تحصیل نکنم، تا این نفس هم هی برد پایین. همچی چیزی ما نداریم. انسان باید همه کمالات رو، هر گونه کمالاتی رو برای نفس خودش تحصیل بکنه. لذا اون وقت که خب نفس کمال پیدا پیدا کرد، به دنبالش نفس بالا رفته، اما نفسشو بالا نمیبینه، نفسشو پایین میگیره. اینو میگن تواضع. لذا تو روایت داره که تواضع با رفعت، مثل عفو با قدرته. خب دقت کنید تو روایت این تواضع با رفعت، یعنی من خودم پایین میگیرم اما در واقع رفعت داشته باشم، بالا باشم. ولی اگه پایین بودم که دیگه وجهی نداره که خودم بالا بگیرم. تواضع با رفعت است. وقت مثال میزنه میگه مثل عفو با قدرته، نه وقتی انسان عاجزه نمیتونه تلافی بکنه وقتی میگه من عفوش کردم، اینجا که عفو معنی نداره که، وقتی قدرت داره میتونه تلافی بکنه عفو میکنه. تواضع با رفعته. تو لغت اتزعت البعیرم اومده، اینم بعضی از لغویین گفتن که شطور تواضع کرد. یعنی چه؟ عرب که میگد اتزعت البعیر، خودشو پایین آورد. میگن بعضی از شطورها یه حالت ویژه‌ای دارن، وقتی صاحبش میخواد سوار بشه، میخواد پاشو روی جایی سوارش بگذاره برد بالا، شطور سرشو میارد پایین تا مالکش یا اون که میخواد سوار بشه پاشو بذاره روی گردن شطور. اینو شطور این کارا میکنه گاهی، میبینید این آقا میخواد سوار شه، قد شطورم کمرش بالاست، سرشو میارد پایین و اجازه میده که اون راکب پاشو بگذاره روی گردن و بره بالا. عرب این حالت رو که تو شطور میبینه میگه اتزعت البعیر. این چقدر تعبیر قشنگیست که شطور در واقع قدش خوب بلنده اما خودشو پایین میگیره، کمک میده به دیگری تا استفاده بکنه. خب حالا این معنای لغوی تواضع بود، اما در معنای اصطلاحی تواضع حالا چیه؟ اون تواضعی که ما میگیم منظورمون چیه؟ تواضع رو گفتیم اون پایین بودنیست که انسان در روح خودش احساس میکنه. منتها تو روایت‌های متعدد، من خیلی دیگه کل روایت‌های باب تواضع همش دیدم، باز برای بحث امروزمون من کل بهار رو و کل اصول کافی هر چی روایت بوده یه دور نگاه کردم که ببینم تعریف چی میتونه باشه، 7-8 روایت خاص داریم. البته روایت خیلی زیاده که اون بقیهش که تکرار ایناست، بذار من دیگه تکرارش رو خدمتون نمیگم. این روایتی که الان میخوام بخونم تعریف کرده از تواضع رو به آثار تواضع. ما اصطلاحا میگیم تعبیر مرزوم به لازمه، یعنی به جای اینکه بگن روح شما تواضع رو داره که دیده نمیشه، بیانم نمیشه، نمیتونم من برای شما توضیح بدم، لذا گفتن تواضع آن است که به هر کی میرسی سلام میکنی. اثرش رو گفتن، شما میایید اثر رو میبینید، بعد از این اثر کشف میکنید روحیه درونی خودتون رو، پی میبرید که تو درونتون چیه. تو تکبر هم همین بود بحث ما. اونجا هم گفتیم اگه میگن تکبر آن است که مثلا سلام نمیکنه، گفتیم این تعریف نیست، این عمل شخص متکبر است داریم میگیم، اما چاره هم نیست. بالاخره میخوام برای هم یه صحبت بکنیم. من که نمیتونم روح شما رو در بیارم نشونتون بدم، میگم روحتون رو اگه این رنگو داره این تکبر، اگه این رنگو داره تواضع، اصلا روح دیده نمیشه، رنگش هم دیده نمیشه. اما وقتی میایم اعمالو میگیم این عمل، وقت شخص به خودش که مراجعه میکنه میفهمه که این عمل مقابل چه صفتی است در روحیه او. اینه که این دقت رو داشته باشید. تو روایت میگه تعریف تکبر اینه، اما دقت که میکنیم در واقع آثار تکبره. الان هم تو بحث تواضع همینه، ائمه علیهم السلام تواضع رو تعریف کردن اینطوری، فهمدن تواضع آن است. امام هشتم علیه السلام میفرمون ان تعطی الناس ما تحب ان تعطاه، به گونه ای برخورد کنی با مردم که دوست داری همون برخورد با شما داشته باشه، یا چیز رو به مردم اعطا بکنی بدهی که دوست داری همون چیز رو به شما بده. مشابه این چند تا روایت داریم، حالا من برای اینکه فرصت گرفته نشه ازش رد میشم. باز فرمودن از تواضع آن است، من تواضعهی معرفته به قدره. اینه که انسان تواضع اینه که قدر خودشو بدونه. خب حالا قدر خودم رو بدونم، اگه بفهمم که چقدر پستم و پایینم دیگه هیچی. هر کسی قدر خودشو بدونه، قدر خودشو بدونه. یکیش اینه که بدونه مخلوق خداست، بدونه از خودش هیچی نداره، بدونه مستقلم نیست، یعنی الان که داره زندگی میکنه لطف الهی باید مرتب بهش برسه تا بتونه ادامه حیات بده، بدونه ممکن الوجوده، بدون هیچ چیزی از خودش نداره، منشأ صدور هر چی داره از خداست، اما خدای متعال منشأ صدور نداره، هیچ موجود دیگه به خدا چیز نداده. خلاصه اگه ما قدر و اندازه خودمونه بفهمیم دیگه سرونه بالا نمی کنیم، می فهمیم هیچی نداریم. علمی هم که داریم، قدرتی که داریم، اینا همش منشأ صدور داره، یعنی از خداست. اگه خدای متعال بهمون نمیداد تلاش ما چه فایده ای داشت؟ حالا هرچی هم تلاش میکنیم. حالا هم که پیدا کرده هر وقت خدای متعال باز نخواد بادشو خالی میکنه دو. برای خدای متعال کاری نداره، کاری میکنه که یه مرتبه تمام علومی که تو این ذهن منه همه یادم محو میشه، یادم نه هیچی نمیدونم. کاری میکنه که این قدرت که تو پام هست تو بازونه یه مد قدرت گرفته بشه میفتن پایین فلج میشن. نه یه مهره تو کمر یه مقدار یه تکون میخوره یه مد انسان فلج میشه، تمام اعضای بدنش از کار میفته. چیه این؟ انسان سرتفاش اینه. فرمود من تواضعهی معرفته به قدره. از امام رضا علیه السلام سوال کرد حد تواضع چیست که وقتی انسان پیدا بکنه متواضعه، حضرت فرمودن تواضع درجاتی داره. یکیش اینه که انسان قدر خودشو بدونه و خودش رو در همون رتبه قرار بده، اونم به قلب سلیم. با قلب سلیم یعنی اینکه ناراحت نباشه که حالا فهمید قدرش پایینه، چون گاهی وقتا انسان میره یه جایی مینشینه اما تعدلش هم ناراحته. یعنی با قلب سلیم خودشو بیاره پایین تو هم اندازه‌ای که هست، نمیخواد خودشو بالا بگیره. دوست ندارد در برخورد با کسی مگر مثل اون چیز رو که دیگران باش برخورد بکنه. اگه دوست داره دیگران با احترام باش حرف بزنن، تواضع اینه که اینم با احترام با دیگران حرف بزنن. دوست داره دیگران اسمشو صدا میزنن، یه آقا مثلا قبلش بگن آقای فلانی، خوش آمد، تو بگو با دیگران. تواضع اینه، نه اینکه خدا بالاتر حساب بکنی، اونا اسم تو خوب بیارن شما اونا رو پایینتر حساب بکنی و پایینتر آقاشم نگی. و همینطور دیگه تو همه برخوردها فرمودن ان را سیعتن، اگه یه بدی از کسی دید با خوبی اونا برطرف میکنه، نه اینکه اینم یه بدی بهش بکنه بگه اون یه بدی کرد منم یه بدی میکنم. آدم متواضع بدی دیگران رو با خوبی دفع میکنه. یا آیه 35 سوره فصلت که فرمود ادفع بالتی هی احسن. کاظم الغیظ، انسان متواضع کسی که خشم خودشو فرو مینشونه. عاف عن الناس، عفو میکنه، چون گاهی وقت انسان کظم غیظ میکنه و خشم خودشو فرو مینشونه اما حقشون حلال نمیکنه. میگه بالاخره این آقا یه اذیت کرد به من، من هیچیش نمیگم، روز قیامت جلوشو میگیره. این مضمون آیه قرآن هم است، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یعنی حالا که کظم غیظ کرد عفو میکنه، اصلا میگه من از حقم هم گذشتم، عفوش میکنه. اینا میگن نشانه های تواضعه. فرمود تواضع آن است که راضی میشوی در نشستن توی مکانی که کمتر از شرافت شماست، بدون شرفک. خوب دقت کنید، نشستن در پایین تر شرافت رو نمیگه، میگه راضی باشی. این کلمه راضی بودن رو دقت کنید، چون گاهی انسان یه جای می نشینه که در کمتر از شأنشه، به تعبیر ما میگیم پایین جلسه نشسته، اما تعدلش هم که مراجعه میکنه میگه راضی نیست به نشستن اینجا، این هنو تواضع نداره. دیگه فرمود تواضع این است که سلام میکنی به هر کس که برخورد میکنی، بعد تو کوچه هر جمع دستم تو سلام میکنه رد میشه. یکی هم فرمود ترک مراء. مراء همون جدل و نزاع رو میگن. فرمود متواضع آن است که ترک مراء میکند و ان کنت محقا، ولو حق با توه. امام صادق علیه السلام میفرمود ولو حق با شماست، صرف نظر میکنه از حق خوده. حالا آدم متکبر عکسشه، میگه حق منه، من چرا ازش بگذرم؟ چون خودشو بالاتر میدونه، اسمشو میذاره احقاق حق، اما در واقع تکبره. اینا تو همه سا، چون تو همه انسان درست متوجه نیست که داره حقشو زنده میکنه یا داره تکبرشو اعمال میکنه. تو همه و گاهی باید خودشو انسان امتحان بکنه، ببینه حاضر از حق خودش بگذره. وقتی هم گذشت این نفسش داد و فریاد نمیکنه تو دلش، ای سوکش بزنه بگه چرا گذشت کردی. راجع به بحث مرا، حالا دنبال حدیث هم داره، رأس الخیره التواضع، اصلا رأس خیر و نیکی تواضعه. راجع به مرا و مجادله یه صحبت رو خدمتون عرض بکنم. گاهی انسان اظهار حق میخواد بکنه، اظهار حق خوبه، ولیکن به شرطی که این اظهار حق به نزاع کشیده نشه. صرف این باشه که این حق به مرور مجهول نشه، افراد دیگه نشناسن حق رو. لذا گاهی اظهار حق حتی واجبه. تو روایت داره که عالم اگر دید بدعت زیاد شده تو دین، ای داخل میکنن تو دین، یه چیزی خارج میکنن. عالم وظیفه‌شه که اظهار کنه علم خودش. اینجا واجبه ولو کسی هم پیروی نکنه، اما بگه دین واقعی اینه. این خود گفتنش فایدهش اینه که نسل بعدی نمیگن ما نشنیدیم، حداقل شنیده. بالاخره نسل بعدی میان، این نسل فعلی ممکنه زیر بار نره، نسل بعدی میان افرادی هستن که حق رو پیروی بکنن. لذا اظهار حق غیر از بحث جدل و نزاع. لذا بعضی گفتن که اگر قصد شما از اظهار حق غلبه و پیروزی بر شخص مخاطبه، اینو مراء بهش میگن، و اگر قصدتون پیروزی نیست، نمیخواد پیروز بشید و او شکست بخوره، میخواد حق رو بیان بکنه، این دیگه نه، این مراء نیست. تشخیصش خیلی مشکله، چون شیطان اینجا میاد منو فریب میده و میگه شما قصدت اظهار حقه، نمیخواید غلبه پیدا بکنی و طرف مقابل شکستش بدی. که وقت اینجا گاهی انسان باید خودشو امتحان بکنه اینطوری، میگه اگه واقعا قصد من غلبه کردن نیست و میخوام حق واضح بشه، خیلی خوب، من بیام این حق رو می نویسم چاپشم میکنم، تمام شده. بعد نگاه میکنم نفسم راضی میشه یا نه. اونجا که می نویسم دیگه حق محفوظ میمونه، اما غلبه بر مخاطبم نیست، چون نوشته دیگه کاری به مخاطب نداره. اینطوری خودم میام امتحان میکنم که پیروز نشم بر مخاطب، اما حق رو حفظش بکنم. یا اینکه مثلا به دیگری میگم شما حق رو اظهار بکن. یه کسی یه سخنران یه وارد هم بهش کنم شما این حق رو اظهار بکن، ببینم این نفس من راضی میشه که دیگری اظهار حق بکنه، و من هیچی نگم که پیروز نشم بر مخاطب من. اینا یه چیزاییه که گاهی انسان باید خودش رو آزمایش بکنه. در کتاب مصباح اللغه معنا کرده که مرا به معنای طعنه زدن در گفتار کسی است به قصد تحقیر گفتار او و تصغیر قائل او، کوچک کردن گوینده. بعدم ایشون گفته که مرا همیشه بعد از گفتن شخص مخاطبه، یعنی اول شخص مخاطبی میزنه، من تو مقام جواب میام که میخوام پیروز بر او بشم. گفته فرق مرا و جدال اینه، در مرا همیشه اول سخن از طرف مقابل آغاز میشه، من اعتراض به اون میکنم، اما جدل هر دو صورت هست، به این معنا که ممکن ابتداعا دیگه یه حرف زده است من اعتراض میکنم، گایم نه، ابتداعا خود من شروع کننده هستم. این تعریفای تواضع بود که خدمتون گفتم. در ضمن تو روایت اومده که تواضع در مقابل انسان ثروتمند به خاطر ثروتش جایز نیست. یه وقت ثروتمندیست متدینه، به خاطر تدینش من دوستش دارم، بهش احترام میذارم و به قول معروف سلام آبدار بهش میکنم، خیلی گرمش میگیرم، چه آدم متدین نیست، حتی خیره، کمکم به جای دیگه میکنه، اون اشکال نداره. اما گاهی وقتا از تو وجود من یک ذلت و پستیه که آدم فقیره که میبینم یا اصلا سلام بهش نمیکنم یا سلام زیزبونی، اما یه آدم ثروتمنده گهدن کلوفتی که این هیچ متدینم نیست، اما فقط به خاطر ثروتش بخوام یه سلام محکم بهش کنم، احترامش بذارم، مخلص شما هستم، چاکر شما هستم، از این کاره. اینا تو روایت ها نهی شده. یعنی چه؟ به خاطر ثروتش برای چی من این کارو بکنم؟ روایت های متعدد داریم که اگر کسی خشوع کرد در مقابل انس، خیلی تند، از امیرالمومنین داریم، از پیامبر داریم، از امام صادق علیه السلام داریم، حالا تعبیرای گوناگون است، ولی ذات تو روایت داره که چقدر خوب است تواضع ثروتمندان در مقابل فقرا و طلبا لما عند الله، چون چیزی که از اون نمیخواد بگیره که، نزد خدا میخواد پاداش بگیره. آدم ثروتمند نزد فقیر تواضع داشته باشه، این خیلی خوبه. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمودن و احسن و من، بهتر از این اینه که شخص فقیر بزرگ منشی داشته باشه در مقابل آدم های ثروتمند، اتکالا علی الله، اتکش خدا باشه، نه پولی که اون ثروتمنده داره حالا به خاطر که یه پولی این بهش کمک بکنه، این یه مقدار بخواد مقابل او هی تواضع نشون بده، در واقع خودشو ذلیل بکنه. یه جمله از مرحوم آیت الله حاج رحیم ارباب یادم اومد، پدر ما نقل میکردن که یه فقیر سیدی که ظاهرن سیادت تو ظاهرش هم مشخص بوده، حالا گاهی مثلا دیدی یه کلای سبزی حالا بعضی سرشو میذارن یا عمامه سیاهی میذارن، سیادت مشخص بوده تو ظاهر او که سیه بوده اما فقیر بوده. یه ثروتمندی میخواست خمس مالشو بده، این فقیره رو آورده بود دنبال خودش پیش حاج رحیم ارباب که ضمن این که دارد خمسشو حساب میکنه اجازه بگیرد از حاج آقا که اجازه بدید مثلا یه بخشی از این پول رو یا سهم ساداتشو که نصفی سهم ساده بدن به این سید فقیر. گفتن حاج آقا رحیم هم که نشسته بودن، اون زمانی بوده که چشمشون هنوز بینا بوده میدیدن، دودن دو نفر از در وارد شدن، اول یه مکلایی اومد، اصلا همون تاجره بوده که وضعش خیلی خوب بوده، اومد تو دنبالش همون فقیر سید، دیدن که اون پشت سر اون اومد، یه چی طبیعی هم از حالا اینطوری اومد و نشست و سلام احوال پرسی کرد و شروع کرد حرف زدن. با جارایم گفت اجازه میدید من اینقدر وجوهات بدهکارم، اجازه یه بخشم بدن به این سید. حرفش که تمام شد ها جارایم گفتن که چرا زودتر از سید وارد اتاق شدی؟ این یه مرتبه جا خورد که عجب اشتباهی کرده، چرا زودتر از سید اومدی تو؟ و احساس کرده بودن که اون سیدم احساس ذلت داشته بود که دنبال این ثروتمند اومده بود، روشونه کرده بودن به اون سید، گفته بودن پول این آقا به درد تو نمیخوره، این آقایی که اینطور بیادبی کرده است و اومده، گفتن پول این به درد تو نمیخوره، هم یه عزتی دادن به اون سید که تو شأن تو بچه پیغمبری، به اینم حالی کردن که حالا پول دست تو اومده تو حق نداری کوچک بکنی یه سید رو، چرا تحقیر کردی؟ چرا زودتر از اومدی تو؟ مرحوم والد میگفتن حاج رحیم اونقدر ادب داشتن نسبت به سادات، میگفتن گاهی وسط درسشون یه بچه سیدی بچه ما بازه میکرد نیمت تو بلند میشدن جلو پاش، کسالتی هم که داشتن زحمت هم بود برشون، گفتن وسط درس هم که بود پا میشدن. قاعدتا وقتی ایشون پا میشدن دیگه شاگردان هم همه ناچار میشدن پاشن دیگه نمیتونستن بنشن. خود ایشون یک احترام ویژه‌ای اعتقاد داشتن، روایت هم میخوندن پدر ما که اگه کسی جلوی پای سید بلند نشه خدا او رو مبتلا به یه پا دردی میکنه که دیگه قابل معالجه نیست، نمیتونه دیگه معالجه. یه تقیداتی داشتن بزرگان ما. حالا منظور اینه که تو این روایت میگه که چقدر خوب است انسان غنی مقابل فقیر تواضع داشته باشه و چشماش پیش خدا بخواست، اجر مزدش از خدا بخواد. در مقابل بهتر از او اینه که شخص فقیر هم یه نوع تکبر منشی داشته باشه، بزرگ منشی من اسمشو میگذارم، یه بزرگ منشی داشته باشه در مقابل آدم ثروتمند و اتکالش به خدا باشه نه به پولی که حالا او داره. خیلی باید مواظب این رفتارهای ظاهرمون باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معاک فنفوز فوزا عظیما. السلام على من استجابة الدعاء تحت قبته. سلام بر آن آقایی که زیر گنبد مطهرشون دعا مستجابه. السلام على من الشفاء فی تربته. سلام بر اون آقایی که خداوند متعال در خاک او، خاک قبر او شفا قرار داده. یا ابا عبدالله، اینا سلامای امام زمان علیه السلامه، اما چند تا سلامم به سر مقدس جد جان میده. السلام على الخد التريب.